در اولین روز از دهه فرخنده فجر هستیم. جا داره یک بار دیگه گرامی بداریم یاد شهدای بهمن 57 رو و درود بفرستیم به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رحمت الله علیه.
از صلابت ملت و مرتش و سپاه ما جاودان شودن فروغ زفر پگاه ما صبح آرزون زمیده از کهانه ها رافه های زندگی زده جوانه ها این پیروزی مجد مادی خجسته با این بلند شمسی ها به بل بلان خجسته با همیشه با دامتن برقرار این پیروزی خجسته با این پیروزی نوبت زفر این زمان رسید به کوری دیده دشمنان شکست شد سرد احری منان صبح پیروزی مبارک با این ستم سوزی مبارک با زندگی زده جوانه ها این پیروزی خجسته با این پیروزی خجسته با این مبارک بهار به باغ بان خجسته با خجسته با این گلابشان دیان به بلبلان خجسته با همیشه با دامتن برقرار این پیروزی خجسته با این پیروزی.
سلام و درود بر فجرآفرینان، سلام و درود بر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. امروز در دهه فرخنده فجر و اولین روز آن اختصاص دارد به ورود امام خمینی به میهن اسلامی. گرامی باد یاد و خاطره این عزیزان. دعوت میکنم با برنامه رهنما از این لحظه همراه باشید.
ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی رو گذروند، با همه پیشینه‌های عزتمند تاریخی تحقیر میشد به وسیله بیگانگان.
مشکل اساسی ما این بود که ما با ده ها زنجیر به وسیله استعمار بسته شده بودیم، با زنجیر سیاسی، با زنجیر اقتصادی، با زنجیر فرهنگی، با زنجیر استبداد یک حکومت دست نشانده. اعتقاد ملت و ایمان ملت به خودش رو از اون گرفته بودن.
برنامه رادیویی رهنما،
این صدای انقلاب اسلامی ایران است، این صدای انقلاب اسلامی
ایران است، جمهوری اسلامی،
انقلاب اسلامی عزت را جایگزین تحقیری کرد که بیگانگان در این ملت روا می داشتن.
انقلاب زندگی مردم، نشاط مردم، ایمان مردم رو به اونها برگردون. ما امروز یک ملت زنده هستیم.
به نام پروردگار مهربان، سلام، وقتتون بخیر. 12 بهمن، آغاز تلیعه دیگر، انفجار نور و انقلاب اسلامی، آغاز دهه فجر رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت میگم و امیدوارم که در پناه خداوند متعال همه ما در هر نسلی از انقلاب که هستیم بتونیم گام‌های مثبتی برای وضعیت بهتر و پیشرفت انقلابمون برداریم. برنامه رادیو گفتگو رهنما رو میشنوید. این برنامه رو میتونید از طریق رادیو گفتگو، سایت رادیو گفتگو، تلویزیونی تعاملی تیوا و همچنین با نصب کارافزار ایران صدا ببینید و بشنوید. در این مجموعه برنامه‌ها که امروز روز چهارمش هست، ما به بیانیه گام دوم انقلاب می‌پردازیم و رهنمودهای حضرت مقام معظم رهبری. در روزهای گذشته ما به بحث خانواده، زن و مسئولیت پذیری زنان پرداختیم، جوانان و سبک زندگی و تحقق نظام پیشرفته اسلامی، ظرفیت‌ها و چالش‌های سبک زندگی ایرانی اسلامی در مقابل سبک زندگی غربی و امروز به شاخص‌های سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری خواهیم پرداخت و مهمان گرامی هم داریم، آقای دکتر محمد رضا جلیلی، رئیس بسیج و اساتید دانشگاه و محقق و مدرس. خدمت آقای دکتر جلیلی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت شنوندگان فاخر رادیوی گفتگو.
درود بر شما. درباره سبک زندگی ما روزهای گذشته هم دوستان با شما صحبت کردیم، اما میخوایم دستمایه آغاز گفتگومون رو کلام مقام معظم رهبری قرار بدیم که فرمودند اگر به معنویت و رستگاری معنوی هم اعتقادی نداشته باشیم، برای زندگی راحت و زندگی برخوردار از امنیت روانی و اخلاقی پرداختن به سبک زندگی بسیار مهمه. اگه بخوایم یک تعریف کلی درباره سبک زندگی هم ارائه کنیم، باید بگیم سبک زندگی مجموعی از ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و سلیقه‌هایی هست که اغلب میان یک جمع ظهور پیدا می‌کنه و تعدادی از افراد رو صاحب نوعی از سبک زندگی مشترک می‌کنه و به اونها هویت میده. امروز می‌خوایم راجع به شاخصه‌های سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری با شما صحبت کنیم. خب آقای جلیلی، من فکر می‌کنم به عنوان مطلب و شروع بد نباشه که بگیم کلاً سبک زندگی قطعاً زائیده انتخابگری انسان دیگه. موافقین با این حرف؟
بله بله.
و اینکه به هر حال ما باید یک سری اصول رو در نظر بگیریم در سبک زندگی. دیروز به طور کلی راجع به سبک زندگی ایرانی اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی و سبک زندگی غربی با دوستانمون صحبت کردیم. در برنامه راهنما باز هم تاکید میکنم با تکیه بر بیانیه گام دوم انقلاب، و امروز هم میخوایم راهکارهای مناسب رو بشنویم و شاخصه هایی که مد نظر حضرت آقا هست.
خب خدمت شما عرض بکنم، فرمودی با توجه به بیانیه گام دوم، بیانیه گام دوم
بله
به نوعی بحث طرح تحقق تشکیل دولت اسلامی است که به نوعی به جوانان که محور اصلی نخبگان و ظرفیت عظیم نیروی انسانی کشور برای تحقق این، یعنی اون هفت توصیه پایانی گام دوم که چله دوم ما باید به اونها برسیم، بحث تمدن، بحث دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی، که اون هفت محور علم، بحث اخلاق و معنویت، اقتصاد، و محور هفتم که بحث سبک زندگی است که
بله
حضرت آقا اشاره کرد که مفصل در این زمینه صحبت بکنم، چون سبک زندگی برمیگرده به جامعه اسلامی. تا دولت اسلامی شکل نگیره طبیعتا نوبت به جامعه اسلامی هم نمیرسه، و بله جامعه اسلامی وقتی شکل بگیره تحقق دولت تمدن نوین اسلامی شکل میگیره. خب در بحث سبک زندگی اسلامی، خب مؤلفه هایی که حضرت آقا بر حال مطرح کرده در حوزه فکر و اندیشه از دیدگاه مقام معظم رهبری که بله مهمترین سرمایه انسانی هست، که به نوعی بحث ایمان که تابع تعریفی از انسان هست، بحث علم و آگاهی، بحث پرهیز از تقلید
بله،
بحث اون ارزش هایی که تلقی میشه. مؤلف های سبک زندگی در حوزه خلقیات فردی حضرت آقا اشاره کرده که
بله
بحث شیوه پوشش و لباس، که حالا برای این شاخص هم باید ما در نظر بگیریم اون معیارها و اون شاخص های پوشش اسلامی رو باید تدوین بکنیم. هر جامعه برهار لباس زن و لباس مرد تابع شرایط اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی است که
بله
ما هم و جهان بینی هم ارزش های حاکم بر او جامعه هم تاثیر میذاره. تو این قسمت که خود حضرت آقا فرموده از بنده زمانی که در ریاست جمهوری بودم مطرح کردم، گفتم که بیایید یک لباس ملی درست بکنیم که من و شما که ایرانی هستیم لباسمون چی باید باشه. در حوزه همین خلقیات فردی، خوراک و آشپزی ما، اون سبکی که شاید ایشان برگرفته از خود قرآن که میگه فلینظر الانسان
بله
الا طعام، انسان باید به غذایی که در واقع میخوره تو انتخابش دقت لازم رو در واقع داشته باشه، که و فرمودن از اتاق بسیار از بیماری های موجود شیوعش در بحث وضعیت استعلاجی، شیوع مرگ و ناگهانی و سکته نتیجه دوری از اصول تغذیه اسلامی ایرانی است که شاخص اسلامی ما تو تغذیه در واقع کدومه، بحث سفر و تفریح
بله
چگونگی گذران اوقات فراغت به عنوان شاخصی که ما در سبک زندگی از اتاق اشاره کرده که یه ویژگی فکری فرد در جامعه تلقی میشه که باید ما نوجوانان و جوانران رو به این سمت هدایت بکنیم
بله
با توجه به که فرهنگ ها و سبک زندگی غربی رایج شده در جامعه ما، باید بتونیم شاخص های فرهنگ زندگی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی رو نهادینه کنیم. یا در بحث الگوی مصرف، اصلاح الگوی مصرف که بارها
بله
حضرت ها در بحث اسراف، در بحث
تأکید
فراوان به مسئولین کشور، به
بله
خدمت جامعه، آحاد مختلف و ضرورت برنامه ریزی برای حرکت در مسیر اصلاح الگوی مصرف رو در واقع مطرح کرده.
بله
یه سری مؤلفه های سبک زندگی در حوزه خانواده است که مثلا اشاره فرمودید با توجه که قداستی که خانواده داره مستحکمترین بنایی که در اسلام بهش اشاره کرده بحث خانواده است. ما بنی بنان احب الی الله عز و جل من تزویج، هیچ بنیانی محکمتر از ازدواج نیست. خود طبیعتا در بحث مؤلفه های سبک زندگی از اتاقا تو بحث ازدواج که در اسلام به عنوان یک محور کلیدی که اشاره کرد، گفت در بحث ازدواج نه اون شور و در واقع شور جوانی که طرف در کاملا جوان و نورس، و نه اون سنی که به اون بینمکی که گاهی به 30 و 40 در واقع امروز برسه، که غربی ها این فرهنگ رو در 30 و 40 در واقع ازدواج میگه در دیداری که با جوانان فرمودن، و بهترین الگو رو در این زمینه حضرت زهرا، حضرت در واقع حضرت علی رو به عنوان سبک زندگی اسلامی ایرانی مطرح، بحث روابط خانوادگی که
بله
ایشان اون درست فهمیدن جایگاه زن در جامعه و درست فهمیدن جایگاه خانواده توجه به که فرمودن امرأت و ریحانه لیست قهرمانه، جایگاه خانوادگی یا سید و بیتها، امرأه زن بنوان آقا و بنوان در واقع اون جلوه ارزشمند در خانواده، حدود حد زاد و ولد، اینها در حوزه یکی از مؤلفه‌های قدرت فرزندآوری که تو بحث خانواده فرمودن. در بحث مؤلفه‌های سبک زینگ در حوزه خلقیات و اجتماعی که ما مثل انضباط اجتماعی که تأکیدی که ایشان بر اصلاح رفتارهای غلط اجتماعی در واقع در فرهنگ درست رانندگی، فرهنگ آپارتمان نشینی که در دیداری که ایشان در خراسان شمالی داشتن و شاخصه‌های سبک زندگی رو فرمودن که ما انشاءالله به اشاره خواهیم کرد.
بله.
یه سری مؤلفه‌های سبک زندگی در حوزه کسب و کار که از مسئولین میخواد که این رو خیلی درست درک بکنن و کار رو به عنوان یک عمل ساله در دیدار با کارآفرینان و کارگران بیان میکنن که وجدان کاری به عنوان یک شاخصه در بحث سبک زندگی اسلام ایرانی مطرح میکنه و همینطور توجه به کار جمعی که اسلام مسلمان‌ها رو به تعاون و به همکاری فرا میخونه. به هر حال اگر بخوایم خیلی خلاصه مؤلفه‌های سبک زندگی رو از دیدگاه مقام معظم رهبری مطرح بکنیم که به عنوان اینها نرم افزار تمدن اسلامی ایرانی تلقی میشن، که مؤلفه‌های تاثیرگذار در این زمینه دیدگاه مقام معظم در 5 حوزه فکر و اندیشه، خلقیات فردی، خانواده، خلقیات اجتماعی و کسب و کار.
بله.
که در حوزه عرض کردیم فکر و اندیشه مؤلفه‌های مثل ایمان، علم، آگاهی، پرهیز از تقلید، توجه به نمادهای دینی و توجه به ارزش‌های فرهنگی و آثار اونه. در خلقیات فردی بحث مؤلفه‌های لباس و پوشش، خوراک و آشپزی، تفریح، الگوی مصرف و سبک تولید مصر. در بحث خلقیات اجتماعی، انضباط اجتماعی و قانونمداری و توجه به کار جمعی و کسب و کار، هم وجدان کاری و روحیه کار جمعی به عنوان مختصری که
بله.
حضرت آقا در حوزه مؤلفه‌های سبک زندگی مطرح کرد. البته ایشان در پیوست حکم اعضای شورای انقلاب فرهنگی طراحی و تدوین برنامه جامع برای ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی رو مطرح کردند که همین فرمایش ارزشمند حضرت آقا موجب شد که در سال 91 به هر حال یک کمیسیونی به عنوان کمیسیون سبک زندگی اسلامی ایرانی تدوین بشه، که حقیقتاً 5 سال عضو کمیسیون بودم و 32 سند تقریبا شاید در زمینه سبک زندگی اسلامی ایرانی تدوین کردیم که خیلی از این شاخص هایی که در حضرت آقا در بحث سبک زندگی اسلامی ایرانی بوده ما توی این اسناد به کار گرفتیم. البته در همون جا به رسانه ملی هم به عنوان ترویج گفتمان سبک زندگی اسلامی ایرانی و در بند 7 بیانیه گام دوم میگه تلاش غرب در ترویج سبک زندگی زیانهای بی جبران اخلاقی، اقتصادی و دینی و سیاسی رو به کشور و ملت ما زده و مقابله با آن جهادی همه جانبه هوشمندانه میطلبانه، که باز مخاطب رو بیشتر جوانان در واقع تلقی کرده. به همین خاطر در تمدن نوین اسلامی که داره دو بخش، بخش نرم افزاریش که بخش حقیقی و متنی و اصلی و اساسی اون هست، اون چیزی که متن زندگی ما رو در واقع تشکیل میده اصطلاحاً بهش میگن سبک زندگی، که حضرت آقا در این زمینه مثالی مثل خانواده، مسکن، لباس، الگوی مصرف، آشپزی، تفریحات، زبان، خط، کسب و کار، رفتار ما، همه اینها رو در واقع مطرح کردیم. ان شاء الله در بخش بعدی من اشاره خواهم.
بسیار خوب. ما درباره شاخص‌های سبک زندگی در اندیشه مقام معظم رهبری داریم باهاتون صحبت می‌کنیم در چهارمی برنامه راهنما از شبکه رادیوی گفتگو، و شما میتونین صدا و تصویر ما رو هم از طریق رادیو گفتگو، هم سایت رادیو گفتگو، هم تلویزیون تعاملی تیبا و هم با نصب کارافزار ایران صدا ببینید و بشنوید. درباره گام دوم انقلاب بخش‌های مهمی رو ما انتخاب کردیم که تا پایان دهه فجر بهش خواهیم پرداخت در همین برنامه راهنما، و امروز اختصاصاً به شاخص‌های سبک زندگی می‌پردازیم از دیدگاه رهبر. آقای جلیلی، آقا دو تا سبک زندگی کلی رو تعریف کردن، سبک زندگی توحیدی و غیر توحیدی، که حالا توحیدی در اون دستورات الهی در صدره و در صدر سبک زندگی غیر توحیدی هم مفاهیمی مثل همون لذتگرایی و مصرفگرایی ممکنه که خودنمایی کنه. اما شما در ابتدای صحبتتون به مهمترین فاکتور اشاره فرمودید در شاخص‌های سبک زندگی، فکر و اندیشه، که رهبر هم روی این مسئله بسیار بسیار تاکید کردن. مسائلی مثل ایمان، علم، دوری از تقلید صرف و توجه به ارزش‌ها هم جزء مطالب مهمی هست که ایشون روش تاکید دارن. اما علم و آگاهی رو که ما اگه بخوایم در کنار فکر و اندیشه قرار بدیم، می‌بینیم که رهبر علم رو عامل عزت و قدرت و امنیت می‌دونن. چقدر ما پرداختنمون به علم و گرایش جوانانمون به علم و افزایش آگاهی ها میتونه در جهت رسیدن ما به شاخصهای سبک زندگی مؤثر باشه، چرا که تأکید خود آقا روی جوانان هم هست.
ولی نکته خوبی اشاره فرمودید. به هر حال اولین محور کلیدی که در بینه گام دوم به عنوان توصیه هفتگانه حضرت آقا اشاره کرده در گام دوم انقلاب،
بله،
دانایی که باعث اقتدار کشور هست، یعنی اقتدار علمی بالاترین اقتدار، العلم السلطان بیانگر همینه. و حضرت آقا اشاره کرده ما در این زمینه باید به یک انقلاب علمی، به یک رستاخیز علمی، به دانشگاهیان، به پژوهشگران، به همه حوزه‌ها ورود پیدا کنن. البته ما در ابتدای قله، در ابتدای راه هستیم، باید به قله برسیم. یه وقتی اشاره کرده که ما یه زمانی در زمینه علم و بیشتر مونتاژ بود، در عرضه فناوری بیشتر تقلیدی بود و به حمدالله امروز خب رشد بسیار ارزشمندی داشتیم. ما شتاب علمی رشدمون تقریبا از میان 200 کشور مقام 16 و حضرت آقا اشاره کرده که نذارید کند بشه و مسائل علمی رو در واقع نهادینه باید بکنن دانشگاه. در سبک زندگی اسلامی خب بحث مطالعه علمی، در بحث دانشگاه خب ما رشد خیلی خوبی داشتیم توی زمینه،
بله.
منتها آنچه که هست باید علم رو متناسب با دانش بومی خودمون، فرض کنید در بحث اقتصاد در دانشگاه باید محتوای این بتونیم متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی خودمون، آنچه که امروز شاید تأثیر میذاره روی محتوای اون دانشگاه اسلامی در طراز تمدن اسلامی، گاهی علومی که شاید حافظه محوری و در واقع تقلید محوری،
بله،
و مبتنی بر اون ظرفیت‌های عظیمی که ما در کشور در واقع میدانیم و همینطور که اتکا کردیم به جوانان تونستیم در عرصه‌های مختلف علمی و فناوری به عنوان بحث برکات انقلاب که حضرت آقا توی بیانیه گام دوم اشاره کرده، ما تونستیم این ظرفیت عظیم رو در هزاران واحد دانشگاهی، هزاران تر تحقیقاتی، هزاران در واقع دانش آموخته دانشگاه در علوم مهندسی رو تونستیم در واقع ایجاد بکنیم. برای این فرهنگ باید بتونیم به هر حال بستر لازم رو برای علاقه و برای اینکه تحقیق و روحیه پژوهش رو، خب پژوهش رو در فرهنگ دانش آموزامون در واقع نهادینه بکنیم و این یکی از شاخصهایی که ما در این زمینه ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. اما آنچه که
بله،
حضرت آقا فرمودن ما تو 5-6 حوزه شاید محورهای سبک زندگی رو در محور با ارتباط با خدا، ارتباط با خود، ارتباط با خانواده، ارتباط با دیگران، ارتباط با جامعه، ارتباط با حکومت مطرح میشه در واقع. مثلا بحث اون موارد مسجد محوری، بحث عبادت فردی، بحث اجتماعی، اینها در حوزه با خدا هست،
بله.
در بحث خود اون بحث سلامت جسم و روان، بحث تغذیه سالم، بحث ورزش و تحرک، اوقات فراغت، اینها مربوط به این حوزه هست. اون محورهایی که از اتاقا شاره که در بحث خود و جامعه، همین که تشکیل خانواده، بحث گذراندن اوقات فراغت در کنار خانواده، بحث زندگی مبتنی بر بهجت و سرور و شادزیستی در ارتباط با دیگران، اون بحث صداقت، پرهیز از دروغ، بحث تعهد، وفای به اجتماع در تحمل دیگران، و در مثال جامعه هم خب اون عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و گسترش مشارکت‌های مردمی، و در بحث حکومت هم که اصلاح سبک زندگی کارگزاران و مسئولان و مدیران جامعه که ما در 32 سندی که شاید مطرح کردیم به این موضوعات در واقع پرداختیم. اگر من یه اشاره اجمالی به اون بحثایی که چون بحث ما موضوع شاخص هست، اون شاخصایی که شاید حضرت آقا مطرح کرده که تو جامعه ما با کمبود مواجه هستیم، به علت در واقع شاید غلبه فرهنگ غربی گاهی در جامعه ما، فرمودن که چرا فرهنگ کار جمعی در کشور ما در واقع ضعیفه، عنوان سوالاتی که این عنوان شاخص. خب چیکار باید بکنیم که این فرهنگ رو تقویت بکنیم؟ حالا ما تو اسنادمون هم راهکارها، اقدامات ملی، وظایف نگاشی دستگاه‌ها، یعنی دستگاه‌های اجرایی که توی زمینه باید کار بکنن، چرا در برخی از بخش‌های کشور ما اصلا طلاق زیاده، یعنی که
بله،
شاخص‌های سبک زندگی، خب یه زمانی ما در سال 1999 تا 2005 9% در واقع، و این چی شد که این فرهنگ گاهی در بعضی جاها تا 30% 20% و اون میانگینی که حالا از 25% به بالا در واقع مطرح کردن، چرا در واقع در بخشای کشور ما روی آوردن جوانان به مواد مخدر در بس اجتماعی، اون رسالتی که دانشگاه در آسیبای اجتماعی در پیوند با جامعه در باقای تونسی ایجاد بکنه، چرا در روابط همسایگیمون اون رعایت‌های لازم وجود نداره، اون فرهنگ آپارتمان نشینی زمانی شما، اون همزیستی، اون کمکی که نسبت به هم انجام میدن، چرا صله رحم در بین ما کم شده؟ این طرف گرایشی در واقع به اون رفت آمدها، با اینکه تاکید دین که اونایی که قطع رحم بکنن، خب ما در فرهنگ دینیمون اون معاشرت، معاشرت سازنده که از ابعاد رشد شخصیت کودکانمون در جامعه بود، چرا فرهنگ رانندگی ما در خیابان به شکل کامل مطرح نمیشه؟ این چیکار باید بکنیم برای ارتقاء فرهنگ در راه بنان حقوق شهروندی و فرهنگ رفتار صحیح در اجتماع رو ما بتونیم، یعنی برمیگرده بود تربیت‌های صحیح اجتماعی، تربیت اخلاقی، تربیت اقتصادی، مهارت‌های زندگی که شاید امروزه اینو باید کی آموزش بده، یا خانواده‌ها یا مدرسه و جامعه رسانه؟
بله.
فرهنگ خدمت، الگوی تفریح سالما کدومه در واقع؟ وقتی شما به جوانی میگین فرهنگو کنار بذار، کدوم فرهنگ رو؟ خب ما اینو داشتیم و چرا فراموش شده؟ یا نوع معماری در جامعه ما بنان یه شاخص که الان چگونه است؟ آیا چقدر ما تونستیم در ساخت و ساز و در بنای شهریمون اون فرهنگی که مبتنی بر معماری اسلامی ایرانی بود که 700 سال در فرهنگ غرب تاثیرگذار داشت، ما به هر حال تمدن اسلامی در همه حوزه‌ها و تاثیرات جهانی داشته، من خودم بله. کتابی با عنوان نقش دانشمندان ایرانی داشت که تمدن اسلامی بود، تأثیری که بر فرهنگ غربی در واقع داشتیم، چرا در بین ما خدمت شما عرض کنم دروغ رواج پیدا کرده؟ یا مسئله آرایش در بین زنان و مردان و ما چجوریه، چقدر باید باشه؟ این بحثایی که تو حوزه اجتماعی حضرت آقا در خدمت، چرا پشت سر یک دیگر حرف میزنیم؟ طراحی لباس اون باید چطوری در واقع باشه؟
آقای جلالی، همه اینها به نمادهای دینی ما هم برمیگرده. اگه ما علامتهایی رو بر اساس یک اندیشه یا احساس در رفتارمون بدونیم با توجه به نمادهای دینی، اینها بهبود پیدا میکنن. شاید نمادهای دینی گاهی اوقات کم رنگ میشه در جامعه، یا اینکه مثلا تقلیدهای کورکورانه داریم. من خاطرم هست در یکی از دیدار رهبر با جوانان، مطمئن ترین نکته ای که فرمودن و در حقیقت مهمترین نکته و دغدغه‌شون راجع به ساختن نسلی بود که تقلید کورکورانه نداشته باشه. این خیلی مهم بود. گاهی اوقات نمادهای دینی ضعیف میشن، تقلیدهای کورکورانه خودشون رو به جای نمادهای دینی قرار میدن.
خب بله، به همین خاطر در فرهنگ دینی ما عقلانیت محور اوله.
بله.
یعنی فرهنگ تقلید و فرهنگ جهل و فرهنگ خرافات و فرهنگ سوء ظن به عنوان فرهنگ جاهلیت تلقی میشه، یعنی مصداقهای جاهلیت ما این فرهنگ ها رو میبینیم. اگر عقلانیت رشد پیدا بکنه، خب گاهی در فرهنگ ما عقل در مقابل جهله، یعنی جهل در مقابل صرف علم نیست، یعنی طرف بتونه درباره شیوه پوشش، شیوه زندگیش بتونه تفکر بکنه. چرا بارها در فرهنگ دینی ما گفتن لحظه تفکر برتر سالها عبادته، یا کان اکثر عبادت ابوذر تفکر، اکثر عبادت ابوذر تفکر بود، که این فرهنگ رو باید به جامعه، به جوانانمون در واقع آموزش بدیم. خب یه بخشی شاید به هر حال اگر این مثال دینی درست منتقل بشه به جامعه، به دانش آموزان ما، و یک مقداری با حالت تحمیلی و تقلیدی و تقلید کورکورانه که در دین بارها گفته نهی شده، شما
بله.
لا تخف ما لیس لک به علم، این چیزی که علم نداری نباید توقف بکنی، و در واقع خیلی حرمتی برای تقلید کورکورانه و جایز نمیدونه. به همین خاطر ما بله. توی این زمینه باید بتونیم به رشد شخصیتی کودکانمون، چه رشد تربیت دینی، چه تربیت اجتماعی، چه تربیت اخلاقی که در فرهنگ اخلاق ما اینها کاملا مطرح شده، که این همه قرآن برای تحقیق و این همه برای تدبر و این همه برای تفکر و این همه برای خدمت شما عرض کنم اون بحث خرد و آگاهی مطرح شده، تا انسان بتونه سبک زندگی معقولانه، یعنی دین هم طبیعتا جایی که پوشش چارچوب بسته تلقی نمی‌کنه، اولا بحث تناسب زمانی رو در نظر می‌گیره، به اون زیبایی‌های در واقع فرهنگی رو توجه می‌کنه، و ما اگر بر اساس این که اون علت این توصیه های دین هم بیان بکنیم، حکمت های اون هم بیان بکنیم، این کاملا معتقل بر یک زندگی هوشمندانه، آگاهانه، عاقلانه و در واقع شاید عاشقانه توی زمینه دیده میشه.
بله.
توی زمینه ما گاهی متاسفانه عرض کنم کمکاری هایی که توسط خدمت شما عرض بکنم بعضن مثال آموزشی ما و مثال شاید خانواده ما توی